بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حرف کردیم که در باب خیانت، در باب سبابت به خصوص در دو بود باید حکمش ملاحظه بشه که یک بودش مربوطه به این مسئله ایست که ما درش هستیم و یک بودش رو در کتاب الاجاره اونجا مطرح کردم در مسئله 41 از کتاب الاجاره. اما اون بودی که به اینجا مربوطه و به مسائلی که این روزها بحث می کردیم ارتباط دارد این است که آیا طبیب در مقابل طبابتش می تواند اخذ اجرت بکند یا نمی تواند اخذ اجرت بکند. البته بحث در رابطه با این است که در مقابل طبابت اخذ اجرت بکند، اما اگر در این رابطه اخذ اجرت بکنه بگوید من حاضرم مثلا مطلبمو تعدیل بکنم و بیام توی منزل و در منزل عند المریض حاضر بشوم، برای این کار اگر بخواهد اخذ اجرت بکند اون هیچ مانعی نداره، برای اینکه اونی که به نحو واجب کفایی وجود دارد طبابته. اما حاضر شدن طبیب عند المریض این هیچ لزوم شرعی نداره. ممکنه طبیب بگوید که هر جوری مونده باید مریض رو اینجا بیاورید، از حالا که میخواهید من حاضر بشم عند المریض و در منزل برای این حضور عند المریض و آمدن به منزل من فلان مقدار پول میگیرم، این مانعی ندارد و ایشون هم هیچ اشکالی درش نمی کنند و ظاهرشون هم این است که اشکالی هم درش نیست. و اما اگر در مقابل اصل طباقت بخواهد اجرت بگیرد، ایشون در ابتدا می فرمایند اشکال داره ولی بلا فاصله می فرمایند و امکان الاقوا خلافه، برای اینکه طبابت هم از واجبات نظامی است و دیروز عرض کردیم که حتی محققینی که در سایر واجبات اخذ اجرت رو جایز نمی دانند واجبات نظامیه رو استثناء کردند. در حقیقت چه فرقی می کند بین طبابت و بین خیانت از نظر استحقاق اجرت و از نظر جواز اخذ اجرت؟ بین این دوتا فرقی نیست، هر دو از واجبات نظامی است بحث کردیم که بعض المحققین هم مسئله قضا رو فقط از واجبات نظامیه استثناء کرده بود و الا سایر واجبات نظامیه رو فرموده بود که هیچ مانعی ندارد اخذ اجرت در مقابل اونها. ایشون همین مسئله سباوت رو در اینجا که مطرح می کنند، اول با اشکال مسئله جواز اخذ اجرت رو قائلند، بعد به طور اقوا می فرماین مانعی نداره اخذ اجرت، اما این همین مسئله تباوت رو وقتی در کتاب الاجاره در مسئله 34 در ردیف خیاطت و نجاری و امثال ذلک ذکر می کنن، هیچ اشاره به اشکال هم نمی کنن. به زر سباته از همون اول مسئله جواز اخذ اجرت و تباوت رو هم مثل جواز اخذ اجرت بر خیاطت قرار می دهن، بدون اینکه حتی کلمه مشکلان یا اشکل و امثال ذلک رو به کار ببرن. پس یک بود در مسئله تباوت مسئله اخذ اجرته که آیا طبیب میتواند پول بگیرد یا نمیتواند در مقابل تباوت پول بگیره. بعضانی که تقریبا مسلم روی قاعده که برای حضور طبیب عند المریض پول گرفتن مانعی نداره که پول رو برای این جهت بگیره نه برای خاطر تباوت. اما یک بعد دیگر در باب تباوت مطرحه که این رو در کتاب الاجاره در مسئله 41 متعرضن، مسئله 41، و اون این است که آیا طبیب اگر تباوت کرد و به دنبال تباوتش، حالا فرق نمی کنه چه نسبت به انسان باشه یا یک دامپزشکی نسبت به حیوانی تباوتی کرد، لیکن بر اثر اون تباوت هلاکتی تحقق پیدا کرد و تلفی تحقق پیدا کرد، آیا طبیب ضامن یا نه حکم وضعی زمان برای طبیب؟ این به مانه نفری ارتباط نداره. در کتاب الاجاره این بحث رو مطرح می کنن و خلاصه با حرفهایی که البته اونجا هست، خلاصه نظر ایشون در اونجا اینه که ما چند جور تباوت داریم. یک جور همینیست که اینجا ذکر میکنن که طبیب حاضر میشه عند المریض در رابطه با اخذ اجرت هیچ مشکلی نداره، اما در رابطه با زمان مسئله چجوریه؟ اگر تباوتی کرد و این تباوت منجر به تلف و امثال ذلک شد، آیا هل یکون و زامنن ام لا یکون و زامنا؟ از کلامی که ایشون در اجاره می فرمایند استفاده می شود که ما چند جور تباوت داریم. در بعضی از صورش مسلم زمان نیست و در بعضی از صورش مسلم زمان هست و در بعضی از صورش هم تقریبا محل بحثه که آیا زمان هست یا نه. اگر طبیب علاقه بر طبابت خودش متصدیه علاج مریض هم بشه، مثل این مرضایی که در بیمارستانن، اگر خود طبیب عرض می شود که علاج اینا رو به عهده بگیره و مباشرت علاج رو خودش انجام بده و معذالک طبیبی که مباشرت علاج رو به عهده گرفت، این فایده نکرد و بیمار تلف شد. اینجا از کلام ایشون در اونجا استفاده میشه که مسلم زمان داره. حالا آیا علت زمانش قاعده است؟ قاعده من اطلف مال الخیر که به طریق اولا شامل عرض می شود انسان هم میشه. خب اینجا قاعده اتلاف اقتضا می کند زمان رو، یا اینکه یک روایت خاصی هم هست در مسئله در اونجا، روایت سکونی مختصرم هست، می‌فرماید من تتبب، اولیش با عرض می شود تای منقوط، دومی با تای مؤلف، من تتبب او تبیتر، اگر کسی تبابت کرد یا بیتاری یک حیوانی رو به عهده گرفت، فلیأخذ البراءت من ولیه، اگر بخواهد که این مریض و کسالت و تلفی که فرزند تحقق پیدا می کند گریبان این رو نگیره، این طبیب بیاد اخذ براءت بکند از ولی مریض یا از صاحب حیوان. و الا در روایت داره و الا فهو له ضامن، اگر اخذ براءت نکرد و خودش تبابت کرد یا بیتاری و دامپزشکی رو به عهده گرفت و حیوان مربوط به دیگران رو معالجه کرد و تلف شد، این زمان داره، باید مزد یا قیمتش رو بپردازه. و عرض کردم تحقیق در این مسئله که آیا این بر طبق قاعده است یا بر خلاف قاعده، به استناد این روایت ما باید مطلب رو قائل بشیم، این دیگه الان وقتی برای این کار نداریم، به بحث ما هم خیلی ارتباطی نداره. ولی بالاخره در این قسمش قائل به زمانن که اگر خود طبیب به دست خودش مباشرت علاج رو به عهده بگیرد، مثل اینکه مریض محترمی است در یکی از این بیمارستان ها، حالا خود طبیب اصلا مباشره علاج این مریض در بیمارستان، اما اگر طبیب مباشرت علاج رو به عهده نگیره و علاج رو شخص دیگری انجام بده و حتی نسخه به این معنا هم نده که در زمان ما معموله که به دکترها مراجعه میکنیم و نسخه رو به ما میدن، بعد نسخه رو میریم از داروخانه میگیریم و عمل میکنیم، از این درجه پایین تر باشه، طبیب فقط اینجوری بگه به نظر من فلان مرض فلان چیز داروی او هست و نفع داره این دارو همین مقدار، اما اینکه شمای مریض یا ولی مریض حتما برو این کار رو انجام بده، این کار رو تحقق بده، اینم نمیگه. همین میگه به نظر من کسی که مثلا ریش ناراحته فلان شربت براش خوبه همین مقدار. این از اون جاییست که بلا اشکال در اونجا میفرمایند زمان نداره، اگر برای اینکه این طبیب کاری نکرده، نه به نفسه متصدی علاج بوده و نه امر به این معنا کرده، بلکه فقط یک اخباری کرده به اینکه به نظر من فلان شربت برای مثلا اشکال ریه خوب همین مقدار، اما اینکه شما حتما این کار رو بکنید یا خودش متصدی بشه نه. اشکال در این حد می شود که تبابت های متعارفی در زمان ماست، که در زمان ما تقریبا تبابت ها برزخ بین این دوتاست، وسط بین این دو مطلبیست که عرض کردیم. یعنی از یک نظر خود طبیب مباشر علاج نیست، بلکه مباشر علاج بستگان مریضن. طبیب هیچ مباشرتی برای علاج نداره، به لحاظ اینکه مریض توی منزل اووردنش توی مطب به این طبیب و طبیب فقط نسخه نوشته بدون اینکه خودش مباشرتی نسبت به علاج داشته باشه. این از یک طرف. از طرف دیگه این مقامش از اون فرض دومی که گفتیم یه قدر بالاتره. در اون فرض دوم کنه هر میشود این ولی یا شخص مریض رو مثل دیوار فرض میکرد، مثل اینکه انسان یه خبری به دیوار بده داره به اینم میده که فلان شربت برای ریه خوبه همین مقدار، بدون اینکه دستورم بده که برو این شربت رو تهیه بکن و حتی اسم این شربت رو بنویسه و دستش بده. اما خب در این تبابتهای معمولی فی زمان نا خب نسخه میده، معنای نسخه این است که چنه داره امر میکند، ولو اینکه حالا امر اصطلاحی نیست، چنه داره امر میکند به اینکه اگر مریض بخواهد حالت سلامتی خودش رو باز یابد، این متوقف بر عمل به این نسخه است. اگر به این نسخه عمل بکنه این سلامتش رو پیدا میکنه، اما اگر به این نسخه عمل نکنه خب خدا میدونه دیگه چه پیش میاد. حالا مریضم رفت و به این نسخه عمل کرد، تصادفاً موت برش پیدا شد به همین علت، نه به علت دیگر. اینجا محل اختلافه که آیا این نوع تبابت به این صورت که عرض کردیم برزخه بین اون دو صورته، آیا موجب زمان هست یا نه؟ ایشون در مسئله 41 که عرض کردیم در کتاب الاجاره مطرح می کنند، ظاهرن نفی بود می کنند از زمانش و حکم می کنند به اینکه زمان در اینجا تحقق داره، و شاید هم مستندشون همین اطلاق موثقه سکونی باشه که من تبببا او تبعیتر که تبعیترم دو جمعیش با تای مؤلفه یعنی بیتاری بکنه در رابطه با حیواناته فلیه خوز البراعت من ولیه و الا فهوه لهو زامن در روایت ذکر شده کسی به اطلاق این روایت تمسک بکنه و بگه من تطببه این نوع تباوت های معمولی در زمان ما یه مسئله متداول و شایعی هست و مشمول این روایته و این روایت هم میگه اگر اخذ براعت نکنه زمان که عبارت از حکم وضعیست تحقق داره مقصود اصلی من این است که در این دو مسئله شما خلط نکنید بین الامرین مسئله جواز اخذ اجرت برای طبیب یک مسئله مخصوص به خودشه و ضامن بودن طبیب که در کتاب الاجاره مطرح میکنن او یک مسئله دیگر و بین این دو مسئله هیچ ارتباطی وجود نداره کما اینکه هیچ ملازمه ای در کار نیست مسئله اخذ اجرت با مسئله زمان هیچ منافات نداره از یک طرف اخذ اجرت بتواند بکنه و از یک طرف هم روی همین روایت سکونی و اطلاق روایت سکونی مسئله زمان برای او ثابت باشه و اون چرا که ایشون در این مسئله ذکر می کنند این مسئله ما نحن فیه فقط همون مسئله جواز اخذ اجرته و الا مسئله زمان جای طرحش اینجا نیست از این مسئله که میگذاریم این مسئله پیش میاد این مسئله که دیگه مبتلا به من و شماست مخصوصا مسئله این است که یکی از واجباتی که در مقابل این واجب اخذ اجرت جایز نیست تعلیم مسائل حلال و حرامه شناسوندن و آموختن مسائل حلال و حرام به مردم اگر انسان در مقابل این تعلیم بخواهد پول بگیره ممکنه وقت در مقابل اضافاتش پول بگیره مثل یک مسئله گو نیم ساعت مسئله میگه یک ربع هم روزه میخوانه میگه من در مقابل اون مرثیه‌ای که میخوانم پول میگیرم اما در مقابل مسئله گفتن و تعلیم مسائل حلال و حرام پول نمیگیرم و ایشون هم میفرماید نمیتواند بگیرد با اینکه در مسئله تعلیم مسائل حلال و حرام هم به نحوه واجب کفایی مطرحه و واجب کفایی رو ایشون اول به طور احتیاط مطلق فرمودن که جایز نیست کسی در مقابل او اخذ اجرت بکند اما اینجا که میرسن ظاهرش این است که احتیاط رو هم کنار گذاشتن خیلی روشن فتوا میدن که در مقابل تعلیم مسائل حلال و حرام به علت اینکه واجبه ولو اینکه وجوبش هم کفاییست جایز نیست کسی اخذ اجرت بکند و پول بگیره بله یک مواردی رو ایشون استثناء میکنن که یک موردش به نظر من شاید خالیه از اشکال نباشه. میفرمایند که تعلیم قرآن، کسی در مقابل تعلیم قرآن پول بگیره فضلاً عن غیر القرآن من الکتابه و الخط و امثال ذلک، اینا هیچ مانعی نداره. خب حالا در مقابل کتابت و قرائت و امثال ذلک مانعی نداره، روی قاعده هم همینطوره، اما در رابطه با قرآن یک شبهه‌ای در ذهن من هست که شاید به عنوان مثلا انقلتی بر کلام ایشون وارد بشه، و اون این است که قرآن، این رو دقت بفرمایید که شاید اونهایی که توجه ندارند توجه به این مسئله، توجه به این نکته براشون بی اهمیت نباشه. مسئله قرآن یک خصوصیتی داره و اون خصوصیت این است که قرآن تنها معجزه باقیه و خالده دین اسلامه. یعنی دین اسلام خب معجزات زیادی رسول خدا ازش نقل شده، ولی اینا همه نقله، نقلش هم اکثرا که به حد تواتر نرسیده که بگیم هیچ جای تردید نیست، هیچ جای انکار نیست. معجزه خالده و وحیده و باقیه اسلام عبارت از قرآن. آیا احتفاظ بر این معجزه و نگهداری این معجزه به طوری که نگذاریم این معجزه از بین بره، این به عهده ما نیست، این به عهده ماست. ما باید این معجزه رو حفظ بکنیم. اگر خدای نکرده تعلیم قرآن هم یه مسئله ای شد که بگیم در مقابلش کسی میتونه اخذ و اجرت بکنه و وجوبم نداره، چه بسا خدای نکرده منجر به این میشود که قرآن منسی واقع بشه. و اگر خدای نکرده قرآن منسی واقع شد، دیگه چه معجزه‌ای برای اسلام و رسول خدا برای نسل‌های آینده میتواند باقی باشه؟ و اون نکته‌ای رو که عرض کردن شاید بعضیا بهش توجه نداشته باشن، اون نکته اینه، لذا افرادی هم که عربی بلد نیستند و اگر قرآن رو باز کنند و بخوانند یک کلمه هم از ترجمه قرآن رو آشنا نیستند، تا چه برسه به اون مفاهیم عالیه قرآنیه که خب منحصره به یک افراد معدود و مخصوصی هست، چرا برای اینها خواندن قرآن این همه استحباب پیدا کرده؟ کسی بیاد مثلا، حالا الان مثال میگیم، یه روزنامه رو بگذاریم جلوی کسی، حالا اون کس بلده بخونه ولی نمیفهمه، یه کلمه معنای روزنامه رو نمیفهمه، خب این روی حساب بهش بگه این روزنامه رو بخون بخون، چه فایده ای داره خوندن برای او؟ چه اثری داره؟ اما در رابطه با قرآن ظاهر اونطوری که به نظر میرسه، برای اینکه این معجزه محفوظ بمانه، برای اینکه این قرآن در عالم رسوخ پیدا بکنه. گفتم حتی اونایی هم که سواد ترجمه قرآن رو ندارن، تفسیر قرآن رو هم بلد نیستن، یک کلمه عربی رو نمیتونن معنا بکنن، برای اونام ثواب داره قرآن خوندن. برای همین نکته که اگر ثواب پیدا کرد و از هر خانه ای مانند سابق را نمانند حالا که دیگه این تشکیلات این عرض می شود تلویزیون ها و رادیو ها تمام مردم را از این معانی دور کرده، مانند سابق اگر از هر خانه ای صدای قرآن بلند بشه، آیا این برای احتفاظ این معجزه خالده نقش مهمی نداره یا کمال نقش رو داره؟ حالا میخواد معناش رو بفهمه، میخواد معناش رو نفهمه، فهمیدن و عدم فهمیدن قاری دخالت در این نکته ای که من عرض کردم نداره. لذاست یه قضی به نظر میرسه که اگر بخواییم قرآن رو با کتابت و خط و همسال ذالک مقایسه بکنیم، این مقایسه لعل غیر منصفانه باشه. ما در رابطه با قرآن باید این خصوصیت معجزیت قرآن رو برای نسل‌های بعدی حفظ بکنیم، و این در اونجاست که تعلیم این قرآن باید بگوییم وجوب داره، منتها به نحو وجوب کفایی و لازمه وجوب کفایی بودنش هم این است که جایزیست کسی عقص عجب در مقابل او داشته باشه، برای اینکه جزء واجبات نظامی هم نیست که ما به عنوان واجبات نظامیه بخواییم این مسئله رو دنبال بکنیم. پس آنچه از کلام ایشون در رابطه با قرآن استفاده میشه که حالا من عبارتشو باز براتون عرض میکنم، یه قضی از نظر من مورد تأمله. شروع که هنوز عرض کردیم تو همون مسئله 18 هستیم که مسئله مفصلیه، شروعش نسبت به این بحثی که امروز داشتیم اینجوریه: و مما یجب علی الانسان تعلیم و مسائل الحلال والحرام فلا یجوز اخذها علی، با اینکه در واجب کفایی به نحو احتیاط مطلب رو ذکر کردن، ولی اینجا به طور ظاهرش فتواست، فلا یجوز اخذها علی. و اما تعلیم القرآن فضلا عن غیره من الکتابت و قراءت الخط و غیر ذالک فلا بأس بأخذها علی. مسئله قرآن رو با کتابت و قراءت خط حد و هم کردن و همه رو در یک ردیف قرار دادن و به عنوان اینکه یجوز اخذ اجره در مقابل تعلیم اینها، عرض کردیم در رابطه با قرآن این شبهه به نظر میرسه و انسان شاید بتونه به ضرس قاطع حکم بکنه که در مقابل تعلیم قرآن. نه اون کتابت مطلق هاست. و اما تعلیم القرآن فضلا عن غیر القرآن، حالا غیر قرآن مثالش چیه؟ من الکتاب و قرائت الخط. قرائت نه گوش نخه، نه همین چیزایی نه گوش نمیدی، همین چیزایی که تو مدرسه ها یاد میدن خوندن و نوشتن، تعبیر فارسی ما اینه، این خوندن و نوشتن هایی که از مدارس ابتدایی شروع میشه الی عرض میشود مراتب بالا، خب اینا مانعی نداره کسی در مقابل او عهد و عجرت بکنه، اما در رابطه با قرآن اون روی اون نکتهی که عرض کردن نمیتوانیم مناقشه بکنیم و عهد و عجرت در مقابل قرآن رو هم بگیم جایز نیست، مانند مسائل حلال و حرام. اما میمونه ذیل مسئله، که ذیل مسئله یک فرعیستی بسیار اهمیت داره و او مورد افتراع بعضی هم هست و اون این است که این عبادات استیجاریه، حج استیجاری، صلات استیجاری، صوم استیجاری، عبادیتش با عقد عجرت چجوری قابل جمعه؟ ما چطور جمع کنیم بین این دوتا که از یک طرف داعی اجیر، داعی واقعی واقعیش پول گرفتنه، از یک طرف عملی هم که انجام میده درش خلوص و عبادیت معتبره، و آیا این دوتا قابل جمعه یا قابل جمع نیست؟ اینجا کلماتی محققین و بزرگان ذکر کردن که انشاءالله ملاحظه میکنید.